جلسه سوم از مباحث مربوط به موضوع امام مهدی در روایات. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در جلسات گذشته عرض کردیم که مطالعه شخصیت حضرت مهدی علیه السلام از منظر روایات پیامبر و خاندان پیامبر از موضوعات بسیار مهم و اساسی است. یک دسته از روایات، روایاتی است که در واقع ما بهشون میگیم احادیث عام، یعنی روایاتی که حضرت مهدی علیه السلام در ضمن معرفی ائمه معصومین و خلفای پیامبر مطرح و معرفی شدن. در واقع توی این بحث که در ادامه جلسه قبلی خدمتتون طرح میشه، ما پاسخ خواهیم داد به این سوال که آیا در میان روایاتی که از پیامبر نقل شده و فریقین یعنی شیعه و سنی اون رو پذیرفتن، ما روایاتی داریم که دلالت بر وجود فعلی امام عصر داشته باشه؟ آیا روایاتی داریم که اثبات بکنه وجود اون حضرت رو، اثبات بکنه لزوم پیروی از یک امام معصوم را در این زمان؟ و بررسی خواهیم کرد روایاتی رو که اساساً خلفا و ائمه دوازدهگانه رو معرفی کرده و این روایات باز در نظر شیعه و سنی روایات قابل قبول و قابل اعتمادی است. ببینیم آیا حضرت مهدی علیه السلام در ضمن یکی از اون ائمه دوازدهگانه در این روایات معرفی شدن یا خیر. بنابراین فائده‌ای که از این بحث برای ما به دست خواهد آمد اثبات ضرورت امام در هر زمان است و اثبات این که امام زمان فعلی ما وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا است. ما در جلسه گذشته راجع به حدیث ثقلین صحبت کردیم و ملاحظه شد که از طریق حدیث ثقلین که روایتی است مورد قبول شیعه و سنی، لزوم امام و نیاز به امام و ضرورت وجود امام در هر زمانی قابل اثبات هست. یکی دیگر از روایاتی که در این بخش میتونه به ما کمک بکنه روایت معروف من ماته هست، روایتی که باز متواتر هست بین شیعه و سنی و قابل قبول. این روایت رو اهل سنت از صحاح سته شون نقل میکنن، همون کتاب های معروف ششگانه، و کسانی که این حدیث رو روایت کرده اند افرادی هستند مثل زید بن ارقم، عامر بن ربیعه، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، ابو الدرداء، معاذ بن جبل و معاویه بن ابی سفیان که کسانی هستند که اهل سنت ازشون این روایت رو نقل کردند به عنوان اصحاب پیامبر. روایت این گونه است که پیغمبر اکرم فرمودند من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که از دنیا برود در حالی که امام خود را نشناخته است در حالی از دنیا رفته است که به مرگ جاهلیت مرده است، یعنی بهره ای از اسلام نبرده. تا این پایه مسئله معرفت و شناخت امام در هر زمانی برای افراد اون زمان مهم هست. این روایت رو دیگران هم نقل کردن، یعنی امثال ابو هریره و انس ابن مالک هم نقل کردن. مرحوم مجلسی هم در کتاب شریف بهار این حدیث رو با 40 سند عرض شد که اختصاص به شیعه داره نقل کرده و عالمان اهل سنت در بیش از 70 کتاب از منابع حدیثی خودشون این روایت رو آوردن. من بعضی از این کتاب ها رو خدمتتون معرفی میکنم: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داوود، که این ستا از همون صحاح ششگانه اهل سنت هستن، مصنف صنعانی، سنن سعید بن منصور خراسانی، طبقات الکبرای واقعی و مصنف ابن شیبه و نیز کتاب های دیگر که ما فقط برای نمونه در هر بخش به چند کتاب اشاره میکنیم. در کتاب او خواهد آمد 33 متن این حدیث، از میان 33 متن این حدیث که به شکل‌های مختلفی یعنی با عباراتی نزدیک به هم نقل شده، 30 متنش آورده شده و بحث و بررسی شده، چه کسانی ادعای تواتر روایت رو کردن در اونجا مطرح شده. البته این حدیث گاهی عباراتش با هم مختلفه، مثلا در بعضی از روایات داره من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، در بعضی از روایات آخر روایت داره مات یهودیان او نصرانیان، یعنی کسی که بی معرفت امام از دنیا برود به عنوان یک انسان یهودی یا نصرانی از دنیا رفته است. و یا در بعضی از روایات به جای من ماته کلمه من خرجه آمده، یعنی کسی که از اطاعت امام خارج بشه، یعنی در واقع تسلیم فرمان امام زمان خودش نباشه به مرگ جاهلی از دنیا رفته. در حال اون چه که مسلم است این است که در تمام این روایات این مطلب هست که اگر امام زمان رو نشناسی یا بشناسی و او رو اطاعت نکنی و تحت فرمان او نباشی، این تو را به مرگ جاهلیت و خروج از اسلام خواهد برد. و در واقع معنیش این است که انسان سرنوشت بدی خواهد بود، عاقبت بدی خواهد بود. حالا سوال این است که آیا امامی که نشناختن او یا عدم اطاعت از او چنین عاقبتی رو به دنبال داره، این کدام امام است؟ آیا هر کسی که به عنوان جلودار و پیشوا قرار گرفت باید بگیم مصداق این حدیث شریف هست، یا عقل و منطق اقتضا میکند این امامی که نشناختنش به دنبالش گمراهی و زلالت و مرگ جاهلی هست کسی باشد که خود دارای صفاتی برتر و عالی‌تر نسبت به انسان‌های دیگه باشه، از علم و تقوای فوق‌العاده برخوردار باشه، کسی باشه که شایستگی رهبری بر امت اسلامی رو داشته باشه، تا اون وقت بتوان قضاوت کرد که روایت شریف شامل او می‌شود، یعنی نشناختن او و عدم اطاعت از او سرنوشتی اونچنان رو به دنبال خواهد داشت. طبیعی است طبق این بیان دیگر امامانی که فاسقند و فاجرند، خلفایی که به اعتراف بسیاری از اهل تاریخ و نقل حدیث آدمهایی بودند که فسقهای علنی داشتند، ظلمها و ستمها از آنها نقل شده، افرادی بودند که از نظر رفتاری رفتارهای ناشایسته‌ای از آنها در زمان زمامداریشون یا قبل و بعدش نقل شده، اینها نمیتوانند شایسته رهبری امت باشن و مصداق این حدیث شریف. بنابراین چند تا نکته از این روایت شریف استفاده میشه که به صورت خلاصه خدمتتون عرض میکنم. نکته اول، اون کسی که مشمول این حدیث است باید مقام علمی و شایستگی همه جانبه تقوایی و روحی داشته باشه تا بتونه رهبری امت رو به عهده بگیره، و الا معنا نداره که نشناختن او به مرگ جاهلی منتهی بشود. دوم این که او باید کسی باشد که از هر گونه خطا و لغزشی به دور باشه، و الا کسی که خودش خطاها و لغزش ها داره، چطور میتونه اطاعت از او و یا شناخت او انسان رو از گمراهی نجات بده، از مرگ جاهلی نجات بده؟ به تعبیر دیگر اگر کسی خودش اهل خطا و لغزش و گناه هست، اهل فسق و فجور هست، چگونه عدم شناخت او یا عدم تسلیم و اطاعت از او انسان رو به مرگ جاهلی، به گمراهی، به ضلالت خواهد کشاند؟ چنین چیزی قابل قبول نیست. اون وقت حالا با توجه به این دو نکته که بسیار مهم و کلیدی هست، وقتی نگاه میکنیم به عرض میشود که نوشته مورخان و البته دلائل نقلی که در این قسمت هست و نیز دلائل عقلی، معلوم میشه که پیغمبر اکرم هم به همین جهت تأکید بر این داشتن که امر ولایت و وصایت و جانشینی ایشون امریست الهی و در دست کسی نیست. برای نمونه عرض شود که در سیره ابن هشام نقل شده است، جلد دوم صفحه 66، که قبیله‌ای به نام بنی عامر ابن سعسعه اومدن پیش رسول خدا و به پیغمبر اکرم عرض کردن که ما اگر از تو پیروی کنیم و تو بر مخالفان خود پیروز بشی، آیا زمام امور خود را، زمام امور بعد از خودت را به ما خواهی سپرد؟ یعنی مسئله جانشینی رو اجازه میدی که به عهده ما باشه و ما در برش تصمیم بگیریم؟ پیغمبر فرمودن که زمام امر به دست خداست و هر طوری که او بخواهد عمل خواهد کرد. بنابراین مسئله ولایت و جانشینی از همین جاست که مطرح میشود که دست کسی نیست و امریست الهی و به مردم واگذار نشده. اساسا اگر امری بود که به مردم واگذار میشد، آنچنان که فرقه های دیگر اسلامی معتقد هستند، میگن امر ولایت و وصایت و جانشینی به مردم واگذار شده، اگر این گونه بود دیگر اصرار بر شناختن امام جایی نداشت. یعنی کسی رو که مردم خودشون به دنبالش راه میافتن و انتخابش میکنن، دیگه معنی نداره بگیم اگر اون رو نشناسید به مرگ جاهلی از دنیا رفتید. این نشناختن مال زمانی است که انتخاب از سوی دیگری باشد، از سوی پروردگار عالم باشه، به معرفه پیامبر باشه، بعد باید مردم رو دعوت بکنیم به اینکه بیایید و او رو بشناسید، شایستگی های او رو بدانید تا تسلیم کامل در برابر او باشید. نکات دیگری که در این روایت هست بسیار مهمه. ضرورت اصل امامت از این روایت استفاده میشه، چون میفرماید من مات ولم یعرف امام زمانه، معلوم میشه در هر زمانی باید امامی باشه تا مردم نسبت به معرفت او وظیفه داشته باشند. نکته دوم این که این روایت میرساند که امامت باید دامنه دار باشد، استمرار داشته باشد و در هر زمانی باید امامی باشد. من مات ولم یعرف امام زمانهی، یعنی امام زمان خیشتن رو باید بشناسد. نکته سوم این است که ائمه بر حسب زمان متعدد خواهند بود، نه بر حسب کشورها و نژادها. هر زمانی یک امام بیشتر نخواهد داشت، نه اینکه ائمه متعدد در جاهای مختلف باشند. بنابراین اگر خلفای متعدد در جاهای مختلف باشند، نه هیچ کدومشون مصداق امام نیستند. امامی که در این روایت مطرح شده است، در هر زمان یک امام بیش نیست که همه باید سرسپرده و مطیع او باشند. نکته دیگر این که همونطور که از متن حدیث استفاده میشه، نشناختن چنین امامی در هر عصری انسان را به مرگ جاهلیت میبرد، یعنی گویی او بویی از اسلام نبرده است، پیش از اسلام از دنیا رفته. امامت جوهر دین است، امامت اون مغز و عرض میشود که اساره دین و مکتب است که باید شناخته بشه. بدون شناخت او انسان نمیتواند یک مسلمان واقعی و حقیقی باشه. نکته دیگر این است که این امام قطعا بایستی اعلم از همگان و پاکتر از همه باشه. نمیتونه کسی باشه که در دانش نیازمند دیگران باشه، در پاکی و تقوا پایین تر از دیگران قرار بگیره. نکته دیگر این که با این حدیث امامت از همه کسانی که ادعای امامت میکنن و شرایط ذکر شده رو ندارن، امامت از همه اونها نفی میشه و اونها امام نخواهند بود، چون شرایطی رو که طبق این روایت باید دارا باشن ندارن. نکته دیگر این که از همینجا میتونیم استفاده بکنیم، چون این امامی تنها به انتخاب پیامبر یعنی از سوی خداوند متعال و به معرفی پیامبر باید مطرح بشه. نکته دیگر این که با توجه به این روایت میتوان دریافت که تنها مکتبی که عرض میشود که به اصطلاح در پرتو این عقیده میتونه خودش رو به عنوان مکتب واحد و یگانه و اهل نجات بدون مکتب شیعه است، چون اون مکتب است که مصداق این روایت شریفه. ما در مکاتب دیگر در فرقه های دیگر 12 خلیفه به این شکلی در شیعه داریم نداریم، اونها تعدادشون رو بیشتر از اینها میدونن و معتقد به خلفایی هستن که بیشتر از 12 نفر هستن و این شرایطی هم که ذکر شد عرض می شود که در آنها نیست، که ما در قسمت بعدی هم توضیح می دیم. حالا اگر ثابت بشه، یعنی با توجه به اون چیزی که گفته شد، وقتی که ثابت شد که تعداد خلفای پیامبر و تعداد ائمه معصومین 12 تا بیشتر نیست، بنابراین شکی نخواهد بود که بعد از 11 امام معصوم که تاکنون ظهور کردند و یکی یک زندگی کردند و حیات مشخصی داشتند و به شهادت رسیدند، امام 12 و حجت فعلی پروردگار حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. خب این درباره روایت من ماته. یه روایت دیگری هم در این بخش خدمتتون معرفی بکنیم به صورت اختصار، حدیث خلفای 12. در روایات ما و روایات اهل سنت روایاتی هست که اشاره کرده است به اینکه جانشینان پیامبر 12 نفر هستند. جابر بن سمره گفته است که از پیامبر اکرم شنیدم که پیامبر فرمود لا یزال الاسلام عزیزا الا 12 خلیفه، همیشه اسلام عزیز خواهد بود تا مادامی که 12 نفر خلیفه بر اون حاکم و امام خواهند بود. بعد اضافه میکند که پس از آن پیامبر کلمه ای رو گفت که من نشنیدم، ولی به پدرم که اونجا حاضر بود گفتم پیامبر چی گفت. در ادامه پدرم عرض کرد پیامبر فرمود کلهم من قریش، همه این امامان 12 از قریش خواهند بود، یعنی از نظر حسب و نسب قریشی خواهند بود. خب برای اینکه معلوم بشه این 12 کیا هستند، اولا ما باید به کلمات دیگر پیغمبر مراجعه کنیم. شاید پیغمبر در جاهای دیگری و حتما این کار رو کردن که این اجمال را به صورت مفصلتر بیان کردن، توضیح دادن، و همین که میشود به شواهد تاریخی هم مراجعه کرد که ببینیم این 12 کیا بودن. این روایتی که خدمتتون گفتیم از روایاتی است که شیعه و سنی در کتابهاشون نقل کردن. در روایت دیگری که باز مورد قبول شیعه و سنی هست، نقل شده است از عبدالله ابن عباس که میگوید پیغمبر اکرم فرمودن جانشینان من و حجتهای خدا بر مردم 12 هستند بعد از من، اولین اونها برادر من و آخرین اونها فرزند من است. به پیغمبر گفته شد که برادر شما کیست؟ فرمود علی ابن ابی طالب. گفتن منظور از فرزند کیه؟ فرمودن همان مهدی که دنیا را پر از عدالت خواهد کرد، همان گونه که پر از ظلم و ستم شده باشد. این روایت در فرائض السنتین جلد 2 صفحه 312 آمده. میبینیم که پیغمبر مراد از 12 خلیفه رو با اشاره به اولین خلیفه و آخرین خلیفه در این روایت بیان کردن. اما بالاتر و صریح‌تر و شفاف‌تر از این در روایت دیگری است که در همان کتاب نقل شده و نیز در ینابیع المودّه باب 76 آمده. پیغمبر اکرم فرمودن که وصی من و خلیفه بعد از من علی بن ابی طالب است و پس از او دو سبت من حسن و سپس حسین و پس از حسین 9 که از نسل امام حسین علیه السلام هستند و امامان نیکویی خواهند بود. بعد گفته شد به پیغمبر اکرم نام اونها را برای ما بگو. حضرت فرمودند بله براتون میگم. وقتی حسین از دنیا رفت، فرزندش علی یعنی امام سجاد، و پس از او فرزندش محمد یعنی امام باقر، و پس از او فرزندش جعفر یعنی امام صادق، و پس از او فرزندش موسی یعنی امام کاظم، و پس از او فرزندش علی یعنی امام رضا علیه السلام، و پس از او فرزندش محمد یعنی امام جواد، و پس از او فرزندش علی یعنی امام هادی، و پس از او فرزندش حسن یعنی امام عسکری، و پس از او حجت ابن الحسن یعنی وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام امامان خواهند بود. اینها متن روایتی بودی خدمتتون عرض کردم. فهاذهی 12 ائمه، اینها 12 امامن به تعداد سرپرست ها و بزرگان بنی اسرائیل که اونها هم 12 نفر بودن. پس معلوم می شود که طبق این روایات خلفا و جانشینان پیغمبر هم معرفی شدند، یعنی حتی به اسم در روایات آمده. از نظر تاریخی هم وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که در تاریخ اسلام خلفایی که طبق فرمایش پیغمبر نگهبان اسلام باشند و اسلام در سایه امامت و خلافت اونها عزیز باشد جز ائمه 12 نیستن. اولا این ائمه کسانی هستند که اولین آنها بلا فاصله بعد از پیغمبر به امامت رسیده است، و ثانیا اینها همیشه مایه عزت اسلام بودند، کسی منکر این نیست. اینها کسانی هستند که حتی در نظر فرقه های دیگر اسلامی انسانهای دانشمند و با تقوا و مورد قبول هستند، مورد احترام. در عوض تاریخ زندگی خلفای عموی و عباسی که مطالعه میشه میبینیم اونها هیچ وقت مایه عزت اسلام نبودن، افرادی بودن که بسیارشون مورد اعتراض و انکار قرار گرفتن از طریق صحابه و به اونها اعتراضاتی شده. بنابراین چهره درخشان ائمه 12 ما قابل انکار نیست، همگان به وثاقت و علم اونها، به توان دانش اونها و تقوای اونها اعتراف داشتن. پس با توجه به این روایت توجه پیدا میکنیم به این نکته مهم که وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام بعد از 11 امام معصوم به عنوان آخرین حجت خدا و خلیفه پیامبر مطرح است. یعنی از این روایت شریف استفاده کردیم که ائمه ما بعد از پیغمبر 12 نفرن و امامتشون تا پایان دنیا استمرار داره، چون در این روایت شریف آمده بود که لا یزال الاسلام عزیزن الا 12 خلیفه، همیشه اسلام تا وقتی هست عزیز است در سایه 12 خلیفه. و همه اینها از قریش هستن، یعنی از نظر حسب و نسب هم روشنه که حسب و نسبشون چی هست. غیر از شیعه هم کسی ادعایی نداره که چنین 12 خلیفه ای رو در اسلام بتونه معرفی بکنه. خلفای دیگر تعدادشون بیشتر هست و شرایطی این چنین ندارن. بنابراین حضرت مهدی 12 خلیفه پیامبر است که از سال 260 امامت رو به عهده گرفته، و اینها همان کسانی هستند که در حدیث ثقلین به عنوان همتای قرآن به اذن قرآن معرفی شدن. خب این در واقع پایان بررسی این حدیث هست. نتیجه این جلسه امام مهدی در روایات این شد که ما توانستیم در سایه استدلال و بحث و بررسی درباره دو روایت، یکی روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، و دیگری روایت 12 خلیفه پیامبر، ثابت کنیم که در هر زمانی یک امام نیاز هست، در زمان فعلی هم امام زمانی هست که معرفت او واجب است، امام زمانی هست که در واقع مصداق همان 12 خلیفه پیامبر است، یعنی 12 خلیفه است، و پیروی از او و تسلیم امر او شدن واجب است و راه سعادت تنها در گروه اطاعت از اوست. بنابراین به واسطه این دو روایت ضرورت امام و وجود فعلی امام از قابل اثبات، همچنان که با روایت ثقلین هم قابل اثبات بود. خداوند متعال انشاءالله به همه ما و شما توفیق درک معرفت بیشتر و اطاعت افزونتر نسبت به حضرت ولی عصر علیه السلام رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عشقت شفای سینم، مهدی بیا مهدی بیا، دست من و دامان تو جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا، ای دلبر دور از نظر، ای شاهد بالا منتظر، ای منتظر، مهدی بیا مهدی بیا، اندر سر راه تو من صبر و تحمل تا به که، هجرت تحمل تا به که، این غم تقبل تا به کی، مهدی بیا